تازه ترین دستاوردهای فضایی ایران تشریح شد. تسنیم، رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با تسنیم، تازه ترین و آخرین دستاوردهای حوزه فضایی کشورمان را تشریح کرد. این مصاحبه تصویری جامع از وضعیت فعلی و آینده صنعت فضایی ایران ارائه می دهد. صنعت فضایی ایران در سالهای اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. از پرتاب ماهواره‌های مختلف با کاربردهای متنوع گرفته تا توسعه زیرساخت‌های فضایی و برنامه‌های بلندمدت برای کاوش فضا، همگی نشان از عزم جدی کشور برای حضور فعال در عرصه فضایی دارد. این پیشرفت‌ها حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی متخصصان و دانشمندان ایرانی است که با تکیه بر دانش و فناوری داخلی توانستند دستاوردهای قابل توجهی را در این حوزه به دست آورند. دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران، با حضور در تسنیم به پرسش‌های خبرنگار حوزه فضایی پاسخ داد. در گفتگوی پیشرو با سالاری به بررسی ابعاد مختلف صنعت فضایی کشور پرداخته ایم. وی به عنوان یکی از چهره‌های شاخص در این حوزه به طور مفصل به سوالات مختلفی در مورد آخرین دستاوردهای سازمان فضایی، چالش‌ها و فرصت‌های پیشرو، برنامه‌های آتی و نقشه‌بخش خصوصی در توسعه صنعت فضایی پاسخ دادند. یکی از محورهای اصلی این مصاحبه بررسی وضعیت فعلی پروژه‌های فضایی و برنامه‌های آتی سازمان فضایی است. سالاری به طور مفصل به پروژه‌های مهمی مانند توسعه بلوک‌های انتقال‌مداری، پرتاب ماهواره‌های جدید، ساخت پایگاه فضایی چابهار و برنامه‌های زیست فضا پرداخت. وی همچنین به چالش‌های پیشروی این پروژه‌ها و راهکارهای برطرف کردن آنها نیز اشاره کردند. نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت فضایی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در این مصاحبه به آن پرداخته شده است. سالاری بر اهمیت همکاری سازمان فضایی با بخش خصوصی تاکید کرده و به اقدامات انجام شده برای حمایت از شرکت‌های دانشمندان و ایجاد بازار برای محصولات فضایی اشاره کردند. در ادامه این مصاحبه به بررسی چالش‌های نیروی انسانی متخصص در صنعت فضایی و راهکارهای جذب و حفظ این نیروها پرداخته شده است. سالاری بر اهمیت تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد انگیزه برای فعالیت در این حوزه تاکید کرده و به برنامه‌های سازمان فضایی برای تحقق این هدف اشاره کردند. در مجموع این مصاحبه تصویری جامع از وضعیت فعلی و آینده صنعت فضایی ایران ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که کشور ما با وجود چالش‌های موجود عزم راسخ برای پیشرفت در این حوزه دارد. در هفته‌های گذشته بخش‌هایی از گفتگوی تفصیلی ما با دکتر حسن سالاری، رئیس سازمان فضایی ایران، در موضوعات مختلف منتشر شد. این مصاحبه که در مدت یک ساعت به بررسی برنامه‌های فضایی کشور، چالش‌ها و چشم‌اندازهای پیشرو پرداخته بود، حاوی اخبار و نکاتی است که هر کدام به صورت جداگانه در قالب مصاحبه‌های خبری جداگانه ارائه شد. اکنون در آستانه روز ملی فناوری فضایی و در شرایطی که قرار است فردا یک شنبه 14 بهمن 1403 با حضور رئیس جمهور از ماهواره جدید رونمایی شود، متن کامل این گفتگوی تفصیلی را منتشر می‌کنیم. این مصاحبه تصویری جامع از مسیر پیشرفت فضایی کشور ارائه می‌دهد و جزئیاتی مهم از برنامه‌های آینده را روشن می‌کند. مشروح این مصاحبه را از نظر می‌گذرانید. بلوک انتقال مداری یکی از شاهکارهای فضایی ایران است که اخیراً به فضا پرتاب شد. آخرین وضعیت بلوک را تشریح کنید. بلوک انتقال مداری سامانه یکی از نخستین گامهای ایران در مسیر دستیابی به مدارهای بالاست. به عنوان اولین عملیات مداری که توسط این بلوک انجام شد، باید گفت کیفیت پیش پرتاب آن قابل قبول بود. این بلوک با موفقیت در مدار ارتفاع پایین قرار گرفت. با توجه به اینکه یکی از اولین نمونه‌های این خانواده در ایران است، عملکرد مداری آن تجربه‌ای ارزشمند و تا حد زیادی موفقیت‌آمیز محسوب می‌شود. در این عملیات بیش از 80% از زیر سیستم‌ها عملکردی کاملاً صحیح داشتند و بیش از 80% مأموریت نیز با موفقیت انجام شد. این دستاورد تجربه‌ای بسیار ارزشمند برای تیم تحقیق و توسعه ایران بود. از سوی دیگر انتظار دستیابی به موفقیت 100% نیز منطقی نبود، زیرا این پروژه همچنان در مراحل تحقیق و توسعه قرار دارد. نسخه بعدی این بلوک هم اکنون در مراحل نهایی قرار دارد. بر اساس تجربیات حاصل از اولین پرتاب و عملیات مداری، اصلاحات لازم در نمونه دوم در حال انجام است و انشاءالله آن نیز به زودی پرتاب می شود و امیدواریم عملکردی 100% موفق داشته باشد. با توجه به هدف گذاری ایران برای دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا یا مدار ژئو، توسعه بلوک‌های انتقال مداری از اهمیت زیادی برخوردار است. این بلوک‌ها همچنین برای برنامه‌های منظومه‌سازی و قرار دادن تعداد زیادی ماهواره ایران در مدار، توسعه بلوک‌ها ضرورت دارند. بلوک‌های انتقال مداری می‌توانند اجرام را به ارتفاعات بالاتر منتقل کنند و قابلیت تزریق ماهواره‌ها در نقاط مختلف مداری را دارند. به این ترتیب ایران می‌تواند ماهواره‌ها را در زوایای مختلف فاز مداری قرار دهد و از این منظر به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابد. امیدواریم نمونه دوم این بلوک که سال گذشته رونمایی شد با اصلاحات مبتنی بر تجربیات بلوک اول، این بلوک را نیز پرتاب کنیم و این بلوک عملیات موفق و بدون نقصی را به ثبت برساند. ایران کدام ماهواره ها را در مدار دارد و چه ماهواره های در حال ساختی دارد؟ منظومه ماهواره شهید سلیمانی به عنوان یکی از پروژه های مهم ماهواره ایران با هدف توسعه اینترنت اشیای عاید طراحی شده است و 20 ماهواره است که در حال ساخت است. در زمینه پروژه‌های ماهواره‌ای، ماهواره‌های سری پژوهش شامل پژوهش 1، 2، 3 و 4 یا مناقصات آن برگزار شده یا فرایند ساخت آن آغاز شده است. برای مثال، فرایند ساخت پژوهش 1، 2 و 4 آغاز شده است. همچنین، ماهواره‌های پارس 2 و پارس 3 را داریم و در حوزه راداری، دو ماهواره راداری 1 و 2 در حال توسعه می‌باشند. ماهواره‌های تحقیقاتی متعددی نیز در دست اقدام است. از جمله می‌توان به ناهید 2 و ناهید 3 اشاره کرد که هر دو ساخته و آماده پرتاب هستند. ایران ماهواره‌های مختلفی در حوزه‌های مخابراتی و سنجشی طراحی و برنامه‌ریزی کرده است که در این میان منظومه شهید سلیمانی نیز در سال 1404 پرتاب آزمایشی خواهد داشت و پرتاب آنها از اواخر سال 1404 آغاز می‌شود تا ایرادات احتمالی در مدار برطرف شوند. پرتاب ماهواره‌هایی که برای نخستین بار قرار است پرتاب شود معمولاً چند پرتاب آزمایشی دارند و ایرادات آنها در مدار برطرف می‌شود. ماهواره پارس 1 ارتقا یافته را نیز داریم که آن نیز انشاءالله بناست در همین دهه فجر رونمایی می‌شود. چند ده ماهواره ایران در حال ساخت دارد. ماهواره‌های مختلفی در مدار داریم که البته عمر مداری تعدادی از آنها به پایان رسیده است. ماهواره مهتاب که در 8 بهمن ماه سال 1402 پرتاب شده است، پلتفرم فعال ما در مدار برای انتقال و دریافت فرمان داده است که یک ماهواره مخابراتی است. نقش دانشگاه‌ها در ساخت ماهواره‌های ایران چیست؟ در خصوص نقش دانشگاه‌ها در ساخت ماهواره، باید گفت که دانشگاه‌ها نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه فناوری‌های پایه فضایی ایفا می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های دانشمندان که اکنون در شبکه همکار سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی و مجموعه‌های دیگر فضایی فعالیت دارند، از دل دانشگاه‌ها برخاستند. علاوه بر این، دانشگاه‌هایی که سابقه طولانی در صنعت فضایی دارند و با همکاری نزدیکی که با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم، تفاهم‌نامه‌هایی نیز برای توسعه فناوری‌های آینده محور در صنعت فضایی در حال آماده‌سازی و امضا هستند. بعضی از دانشگاه‌ها اساساً در حوزه فضایی شرکت‌هایی را اسپین‌آف دارند که در حوزه فضایی کار می‌کنند. آخرین وضعیت پایگاه فضایی چابهار را تشریح کنید. به نظر می‌رسد بهره‌برداری از پایگاه فضایی چابهار طولانی شده است. ما در احداث پایگاه فضایی چابهار از برنامه جلوتر هستیم. قرارداد اصلی احداث این پایگاه برای سال 1404 تنظیم شده است، اما بخش‌هایی که برای پرتاب ضروری هستند در اولویت قرار دارند و سازمان فضایی با همکاری سایر مجموعه‌ها تلاش می‌کند این بخش‌ها تا پایان سال 1403 آماده و فعال شوند و نخستین پرتاب را از پایگاه فضایی چابهار داشته باشیم. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بهره‌برداری کامل از پایگاه فضایی چابهار قرار است تابستان 1404 آغاز شود. اما به دلیل اهمیت استراتژیک این پایگاه، تمامی تلاش‌ها معطوف شده تا بخش‌های کلیدی آن زودتر آماده شود. تا کنون کارها طبق برنامه پیش رفته است، هرچند ممکن است مشکلات فنی یا تأخیرهایی در مسیر اجرا رخ دهد. با تخصیص به موقع منابع مالی، پیش‌بینی می‌شود که این پروژه در زمان تعیین شده تکمیل شود. پایگاه فضایی چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، مزایای متعددی را برای صنعت فضایی ایران به همراه دارد. این پایگاه در نزدیکی آب‌های آزاد قرار گرفته و به گونه‌ای طراحی شده است که امکان تزریق ماهواره‌ها به شیب‌های مختلف مداری را فراهم می‌کند. یکی از نکات برجسته این پایگاه امکان پرتاب ماهواره‌های خورشیدآهنگ است، قابلیتی که تاکنون در کشور وجود نداشته و از طریق پایگاه چابهار محقق می‌شود. همچنین این پایگاه شرایط لازم برای منظومه سازی ماهواره ای را مهیا می کند. بدین معنا که می توان ماهواره ها را در صفحات مداری مختلف و با شیب های متنوع قرار داد. علاوه بر این، پایگاه چابهار به دلیل ماهیت اختصاصی خود، پتانسیل ارائه خدمات بین‌المللی را داراست. برخلاف دیگر پایگاه‌های پرتاب کشور که اغلب چند منظور هستند، شابهار به طور ویژه برای صنعت فضایی طراحی شده است. این ویژگی امکان ارائه خدمات فضایی به کشورهای دیگر را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در افزایش تعداد پرتاب‌ها و تعاملات بین‌المللی ایران داشته باشد. این پایگاه علاوه بر نقش کلیدی خود در توسعه فناوری‌های فضایی، به دلیل موقعیت استراتژیک و دسترسی آسان به فرودگاه و بندر، بستر مناسبی برای رشد بیشتر صنعت فضایی و افزایش توان پرتاب‌های فضایی ایران خواهد بود. رشد صنعت فضایی ایران و نیاز به پایگاه‌های اختصاصی. صنعت فضایی ایران طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است. در گذشته تنها چند نهاد محدود در این حوزه فعالیت می‌کردند، اما امروز شرکت‌های متعددی در زمینه ساخت ماهواره و زیرسیستم‌های آن فعال هستند. این رشد موجب افزایش تقاضا برای پرتاب‌های فضایی شده و نیاز به پایگاه‌های اختصاصی همچون چابهار را دوچندان کرده است. 13-20 آیا ایران در مدار لئو به تثبیت رسیده است؟ برای رسیدن به مدار ژئو و مدار 36000 کیلومتری به چه ابزاری احتیاج داریم؟ بحث بعدی درباره مدار ژئو است. ابتدا به مدار لئو بپردازیم. سوال اول من این است که آیا به تثبیت در این مدار رسیده ایم؟ به ویژه در زمینه پرتابگرها و فناوری‌های مربوطه. سوال بعدی این است که برای رسیدن به مدار 36000 کیلومتری چه چیزهایی کم داریم و چه زمانی به این هدف خواهیم رسید؟ در مدار لئو از آنجا که می‌توانیم ماهواره‌هایی با اجرام زیر 1 کیلوگرم را از طریق پرتابگر قائم صد در حالت به مدار لئو یا ارتفاع پایین تزریق کنیم، پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم. سه پرتاب موفق متوالی با این پرتابگر انجام شده که این نشان دهنده تثبیت فناوری است. البته لازم است کیفیت پرتاب‌ها بهبود یابد و قابلیت اطمینان آنها افزایش پیدا کند. دو پرتابگر عمده توسط نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در حال توسعه هستند که امکان رسیدن به مدار لئو را تا اجرام معینی را فراهم کردند و می توان گفت که در آستانه تثبیت کامل این مدار قرار داریم. اما برای قرار دادن اجرام سنگین تر در این مدار باید توسعه پرتابگرهای جدیدی با سوخت جامد، مایع یا ترکیبی توسعه یابد. این پرتابگرها باید اجرام بالاتری را در مدار قرار دهند و توانایی رقابت بین‌المللی داشته باشند، هزینه کمتری ایجاد کنند و تعداد پرتاب‌ها نیز افزایش پیدا کند. حرکت در مدار لئو اگر ادامه پیدا کند، به مرور زمان این پرتابگرها کیفیت بهتری خواهند داشت و هم امکان قرار دادن اجرام سنگین‌تر در مدار می‌شود. این دام‌ها پیش نیاز تثبیت کامل در لئو هستند. در نتیجه، این که بگوییم در مدار لئو تثبیت کامل انجام شده یا خیر، به وزن اجرامی که به این مدار می‌فرستیم بستگی دارد. در خصوص مدار ژئو و ارتفاع بالا باید توجه داشت که این مسیر از مدار لئو عبور می‌کند. به این معنا که ابتدا باید بتوانیم اجرام سنگین را در لئو قرار دهیم تا امکان رسیدن به مدار ژئو فراهم شود و این دو در طول یکدیگر قرار دارند، یعنی من اگر بتوانم لئوی جرم بالا را تثبیت کنیم به این معناست که به ژئو به جرم پایین‌تر می‌رسم، چرا که در این انجا بحث انرژی مطرح است و شما باید بتوانید مانور مداری بدهید، انرژی بیشتری در پرتابگرها ذخیره کنید و به عملیات برسانید و نتیجه آن رسیدن به مدار ژئو است. از طرفی توسعه بلوک‌های انتقال مداری آپر استیج نیز ضروری است. این بلوک‌ها به ما کمک می‌کنند که بدون نیاز به پرتابگرهای بسیار قدرتمند، ماهواره‌های سنگین‌تری را به مدار ژئو منتقل کنیم. آیا این دو در کنار هم هستند؟ اینها جزی از یکدیگر هستند، یعنی پرتابگر و بلوک انتقال مداری بایستی همزمان توسعه پیدا کنند. پرتابگرها باید توسعه پیدا کننده که اجرام بالاتری را در مدار پایین بگذارد و بلوک انتقال مداری نیز بایستی توسعه پیدا کند، ماهواره‌های سنگین‌تری را در مدار ارتفاع بالا بگذارد. در فرایند توسعه پرتابگرها معمولاً اصل ماژولاریتی رعایت می‌شود، به این معنا که با کنار هم قرار دادن استیج‌های مختلف می توان اهداف مختلفی را بر اساس نیازهای ما محقق کرد. این نیازها ممکن است شامل تزریق تعداد زیادی ماهواره به مدار لئو یا ارسال یک ماهواره به مدار ژئو باشند. توسعه همزمان پرتابگرها و بلوک‌های انتقال مداری به ما کمک می‌کند تا ترکیبات مختلفی را برای پاسخ به نیازهای متنوع طراحی و اجرا کنیم. امروز کشورهایی مانند چین و هند همراه با بسیاری از کشورهای دیگر در حوزه کاوشگرات دیگر فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌دهند و هزینه‌های هنگفتی در این زمینه صرف می‌کنند. به عنوان رئیس سازمان فضایی ایران، آیا شما معتقدید که ایران نیز باید وارد این حوزه شود؟ در برنامه‌های فضایی سال 1403 ایران، پروژه‌ای تحت عنوان طراحی و ساخت نمونه جرمی ماهنورد ماهگرد و محموله اکتشافی ماه تعریف شده است. پروژه ماهنورد ایرانی توسط چه کسانی در داخل انجام می شود و هدف از آن چیست؟ کاملا درست است. ما نباید نگاه خود را فقط به مدارهای نزدیک زمین و ماهواره‌های اطراف آن محدود کنیم. حوزه فضایی در دنیا یک دنیای برای آن باز شده است، اما به شدت در دسترس قرار گرفته است و روز به روز نزدیکتر می شود. اکنون پیشبینی‌ها به حدی دقیق و دستیافتنی شدند که بسیاری از آژانس‌های فضایی و شرکت‌ها زمان‌بندی مشخصی برای آغاز بهره‌برداری از منابع ماه، مریخ و حتی سیارک‌ها ارائه دادند. اگرچه این پیشبینی‌ها زمانی صرفاً آینده پژوهانه بود، اما اکنون سرمایه‌گذاری‌های کلان چند صد میلیارد دلاری با هدف بازدهی چند هزار میلیارد انجام می‌شود. لزوم همکاری بین‌المللی و تقویت داخلی. سرمایه‌گذاری یک کشور به تنهایی برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه در حوزه کاوش فضایی بسیار دشوار و هزینه‌بر است. به همین دلیل بسیاری از کشورها برنامه‌های خود را با همکاری سایرین پروژه ماه را پیش بردند. ایران نیز برای ورود به این کنسرسیوم‌ها باید بنیه فنی و مالی خود را تقویت کند. ما هم اکنون چندین پروژه متنوع فضایی را آغاز کرده ایم. از جمله توسعه بلوک‌های انتقال مداری و کپسول‌های زیستی. در موضوع کپسول زیستی در سال 1402 پرتابی در این زمینه انجام شد و قراردادهایی برای تولید کپسول‌هایی با جرم بالاتر و قابلیت‌های بیشتر به امضا رسید. این پروژه‌ها در مرحله طراحی قرار دارند، اما برای تامین مالی همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. برنامه‌های ماه و ضرورت سرمایه‌گذاری. در مورد برنامه ماه، همانطور که اشاره کردید، همکاری‌هایی با دانشگاه‌ها آغاز شده است. هدف اصلی این است که ابتدا توانمندی‌های فنی خود را توسعه دهیم و به لحاظ اقتصادی نیز به این کنسرسیوم‌ها ورود کنیم، به این دلیل که اگر منابع مالی خود را نیاوریم، مجموعه‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند انتظار دارند اگر کشوری قرار است با کشورهای دیگر کار کند، بنیه فنی و مالی خود را داشته باشد و بیاورد. خوشبختانه در دولت 14 برنامه‌های خوبی برای توسعه صنعت فضایی پیش‌بینی شده است. اگر در این قضیه غفلت کرده یا به تأخیر بیاندازیم، آن جایگاه خودمان را در بهره‌برداری از منابع ارزشمند فضایی و منابع ارزشمند سایر کرات از دست می‌دهیم و ممکن است بعدها نیز نتوانیم آن را جبران کنیم. شما به موضوع زیست فضا اشاره کردید. فکر می‌کنم در سال 1404 برنامه‌ریزی کرده بودیم که انسان به فضا پرتاب کنیم، اما به دلایلی این پروژه متوقف شد. اکنون هم در برنامه‌های جدید هدف گذاری ما برای این موضوع به سال 1410 منتقل شده است. سال گذشته کپسول زیستی را پرتاب کردیم و پس از یک دهه این پروژه دوباره کلید خورد. برنامه شما برای این موضوع چیست؟ همچنین درباره دو کپسول دیگر که ذکر کردید توضیح بدهید. در برنامه دافضایی کشور، علوم و اکتشافات فضایی یک سرفصل مشخصی دارد. یکی از عناوینی که به طور جدی روی آن کار می‌کنیم، بحث کپسول‌های زیستی است. هدف این است که این کپسول‌ها بتوانند یک محموله زیستی را به ارتفاع بالا ببرند و سپس به صورت سالم بازگردانند یا در مدار قرار داده و به سلامت بازگردانند. این فرایند شامل توسعه تکنولوژی‌های متنوعی است. بازگشت پذیری کپسول و توانایی آن در تحمل شرایط خاص فضا مانند تشعشعات، گرادیان‌های دمایی و فشار نیازمند فناوری‌های بسیار پیشرفته است. فراهم کردن شرایط زیست برای موجود زنده داخل کپسول نیز باید فراهم شود. بازگشت یک محمول به صورت سالم از مدار با وجود اصطکاک و گرمای شدید در هنگام ورود به جو مستلزم توسعه فناوری پیشرفته است. همچنین فرود ایمنه بر سطح زمین با توجه به موقعیت جغرافیایی نیز یک موضوع مهم است. مراحل پیشرفت پروژه. در سال 1402 پیشبینی‌های لازم انجام شد و فاز طراحی این پروژه با همکاری وزارت علوم آغاز شده است. این پروژه نیازمند پژوهش‌های مفصلی است و دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم بهترین بستر برای انجام این تحقیقات هستند. البته همچنان در مراحل تامین مالی این پروژه مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود و اعتبار لازم فراهم شود تا کار عملیاتی ساخت را نیز آغاز کنیم. چه کسی این اعتبارات را باید تأمین کند؟ دولت، سازمان برنامه باید این اعتبارات را تأمین کنند. ما در برنامه دافضایی کشور این موضوع را مورد توجه قرار دادیم. ضرورت توجه به رقابت‌های فضایی. به عنوان یک فرد مطلع که فعالیت‌های فضایی کشورهای دیگر را بررسی و رصد می‌کند، باید تأکید کنم که اگر در این حوزه کوتاهی یا غفلت کنیم، جایگاه خود را در بهره‌برداری از منابع ارزشمند فضایی از دست خواهیم داد. عقب ماندگی در این حوزه ممکن است به نقطه‌ای برسد که جبران آن بسیار سخت یا حتی غیر ممکن شود. حمایت دولت و همکاری رسانه ها. خوشبختانه در مجموعه وزارت ارتباطات، شخص آقای دکتر هاشمی، وزیر ارتباطات به این موضوع توجه جدی دارند. ایشان دانشمند حوزه تخصصی هوش مصنوعی هستند و این حوزه ها ارتباطات تنگاتنگی با یکدیگر دارند. دولت نیز عزم جدی برای تامین منابع مالی و شتابدهی به این پروژه ها دارد. رسانه ها نیز باید در این زمین اطلاع رسانی کرده و فضای ذهنی جامعه را برای اهمیت این موضوع آماده کنند. حوزه رقابت اقتصادی در آینده بخشی از آن بهره برداری از منابع ارزشمند کرات دیگر خواهد بود. این آینده چندان دور نیست و ما باید از امروز برای آن آماده شویم. عدم سرمایه‌گذاری به موقع در این حوزه می تواند ما را به نقطه‌ای برساند که حسرت آن را بخوریم. آیا پیشرفت ما در برنامه‌های فضایی سال 1403 مطابق انتظارات بود؟ بخش زیادی از برنامه فضایی ایران در سال 1403 انجام شده، اما بخشی همچنان در تامین منابع مالی باقی مانده است. البته کاری یا پروژه‌ای متوقف نشده و پیش می‌رود، اما برای افزایش سرعت و شتاب آن نیاز به منابع مالی بیشتری داریم. ما از ابتدای سال 5 تا 6 پرتاب را پیش بینی کرده ایم که انجام بشود و هدف آن تثبیت صنعت ماهواره‌سازی و تثبیت پرتابگرهای داخلی است. تا کنون 3 پرتاب انجام شده است. 1 پرتاب بین‌المللی و 2 پرتاب داخلی. طبق برنامه‌ریزی انتظار داریم تا پایان سال 2 پرتاب داشته باشیم. پرتاب‌ها حوزه‌ای بسیار ظریف و حساس هستند. ممکن است در تست‌های نهایی یک نقص فنی مشاهده شود که در نگاه اول کم اهمیت به نظر برسد، اما به دلیل ماهیت غیر قابل بازداشت پرتاب‌ها، حتی کوچکترین مشکلات باید برطرف شوند. به همین دلیل، در صورت شک به نقص فنی، پرتاب متوقف شده و مراحل بررسی بیشتری انجام می‌شود. به عنوان مثال، پرتاب ماهواره ظفر و پایا به تأخیر خورده است که البته در اختیار ما نبوده است و پرتاب خارجی بوده است. یا ماهواره‌های بخش خصوصی ما کوثر و هدهد نیز چندین ماه دچار وقفه شد. یکی از پرتاب‌های خارجی ما که قرار بود زودتر انجام شود، به دلیل عوامل خارج از کنترل چندین ماه به تأخیر افتاد. این پرتاب در نهایت در آبان ماه انجام شد. در حوزه پرتاب‌های داخلی نیز طبق برنامه حداقل 2 پرتاب دیگر تا پایان سال پیش‌بینی شده است. البته ممکن است به دلایل فنی یا تغییرات زمانی چند هفته یا حتی 1 ماه تأخیر داشته باشند. با این حال نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد. چندین پروژه ماهواره‌ای در حال اجرا است. تیم‌های فنی با فشار بالا در حال کار هستند و انتظار داریم برخی از این ماهواره‌ها در دهه فجر رونمایی شوند. البته مسائل فنی همواره وجود دارند و باید با دقت و وسواس مورد بررسی قرار گیرند تا کیفیت پروژه‌ها حفظ شود. در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، پروژه پایگاه چابهار و آزمایشگاه‌های مرتبط در حال پیشرفت هستند. تمام تلاش ما این است که این زیرساخت‌ها به موقع آماده شوند. برای جلوگیری از تأخیر در برنامه‌ها، تأمین مالی پروژه‌ها باید به موقع انجام شود. به همین دلیل، علاوه بر موضوعات فنی، تأمین منابع مالی نیز یکی از اولویت‌های اصلی است. راجع به آخرین وضعیت ساخت آزمایشگاه‌های ماهواره کلاس 1000 کیلوگرم ایران توضیح دهید. ما آزمایشگاه‌های کلاس 1 تن را سال گذشته آغاز کردیم. این بدان معناست که همزمان تا 1000 کیلوگرم ماهواره پتانسیل جمع کردن داریم که ظرفیت جرمی آزمایشگاه‌های ما به گونه‌ای است که 1000 کیلوگرم ماهواره را تست کند، که این توسعه زیرساخت آزمایشگاهی در حال توسعه است و انتظار داریم تا پایان سال به پیشرفت قابل توجهی برسد. پیش بینی می‌شود که زیرساخت‌های فیزیکی این آزمایشگاه تا بهار سال آینده کاملاً آماده شوند. بخش عمده‌ای از تجهیزات آزمایشگاهی تأمین شده است و امیدواریم تا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده نصب و راه‌اندازی شوند. بخشی از تجهیزات نیز همچنان در فرایند تأمین قرار دارد. توسعه آزمایشگاه 1 تن یکی از مهمترین گام‌ها در مسیر تقویت زیرساخت‌های فضایی کشور است. تمام تلاش ما این است که این پروژه طبق برنامه‌ریزی با سرعت و کیفیت مناسب پیش برود و به نتایج مطلوب برسد. یکی از شعارهای اصلی شما در دوران فعالیت در سازمان فضایی حمایت از بخش خصوصی بود. اکنون حدود 20 شرکت دانشمندان در این حوزه فعال هستند. اولین ماهواره بخش خصوصی نیز تقریباً با موفقیت پرتاب شد. علاوه بر این، همکاری 1000 میلیاردی شما با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشان از جدیت در تقویت این بخش دارد. این 20 شرکت را اگر 100 شرکت کنید چه کنیم؟ واقعیت این است که ورود بخش خصوصی به صنعت فضایی اجتناب ناپذیر است. رشد و توسعه این صنعت در دنیا با شتابی خیره کننده در حال پیشروی است، به گونه ای که بسیاری از کشورها از نگاه صرف دولتی به خصوصی تغییر جهت دادند. ایالات متحده از دیرباز با حمایت از بخش خصوصی در صنعت فضایی پیشگام بوده است. چین نیز با وجود سابقه کمتر در این زمینه، کمپانی‌های قدرتمندی ایجاد کرده که امروز در خط تولید ماهواره فعالیت دارند. حتی روسیه با وجود نگرش سنتی دولتی به سمت تقویت بخش خصوصی حرکت کرده است. این رقابت صنعت فضایی در دنیا زمانی موفق است که ما نیز همه ظرفیت‌های خود را پای کار بیاوریم و بخش خصوصی نیز بایستی ورود کند. در حال حاضر حدود 20 شرکت در مناقصه هایی که برگزار می کنیم شرکت می کنند. البته پتانسیل بیشتری در کشور وجود دارد. آمار فعلی نیز توسط سازمان و پژوهش فضایی تایید شده است. مهمترین نکته ایجاد بازار مطمئن برای جذب بخش خصوصی است. بخش خصوصی معمولاً به حوزه هایی وارد می شوند که امکان درآمدزایی و تولید ثروت وجود داشته باشد. اگر بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که حوزه فضایی به یک بازار مطمئن تبدیل شود و بخش خصوصی بداند سرمایه‌گذاری در این حوزه خروجی مطلوبی دارد، قطعاً تعداد شرکت ها از 20 به 100 افزایش خواهد یافت. یکی از راهکارهای افزایش جذابیت این حوزه فراهم کردن امکان صادرات محصولات دانشمندان فضایی است. در سازمان فضایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده داریم. معاونت علمی ریاست جمهوری بخشی دیگر را و سایر مجموعه های دولتی نیز وظایف خود را دارند. تلاش کرده این نقش خود را به درستی ایفا کنیم. برای مثال ماهواره کوسر که در آبان ماه پرتاب شد نتیجه اقداماتی بود که به جای خرید مستقیم پلتفرم ماهواره به سمت بهره برداری از تصاویر ماهواره‌ای پیش رفتیم. همچنین قراردادهایی که برای ساخت ماهواره‌های پژوهشی منعقد شده، بسیاری از آنها تا سال آینده به اتمام می‌رسند و آماده پرتاب خواهند شد. این رویکرد به شبکه‌سازی در حوزه فضایی کمک می‌کند. برای توسعه قراردادها با بخش خصوصی، پژوهشگاه فضایی ایران نیز اقداماتی انجام داده است. زمانی که این پژوهشگاه ماهواره‌سازی را آغاز می‌کند، برای افزایش سرعت و کیفیت کار باید شبکه خود را گسترش دهد و با مجموعه ای از شرکت‌های دانشمندان همکاری کند. برگزاری مناقصه‌ها و انعقاد قراردادها با این شرکت‌ها به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کند. در کنار این موارد، ارائه تسهیلات و پوشش ریسک نیز اهمیت دارد. معاونت علمی ریاست جمهوری در این زمینه با اشتیاق عمل کرده و تسهیلات مالی و خدمات مورد نیاز شرکت‌های دانشمندان را فراهم می‌کند. یکی از وظایف دولت در این حوزه ایجاد صندوق‌های بیمه برای پوشش ریسک پروژه هاست که معاونت علمی به دنبال آن است تا ریسک را از دوش شرکت‌های دانشمندان بردارد. حوزه فضایی به طور ذاتی پر ریسک است و اگر دولت در این حوزه مانند حوزه‌های کم ریسک‌تر عمل کند، عملاً سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها انگیزه‌ای برای ورود به این بخش نخواهند داشت. بنابراین، بخشی از وظایف بر عهده ما و بخش دیگر بر عهده سایر نهادهای دولتی است. تنها با همکاری همه‌جانبه می‌توانیم شاهد توسعه پایدار در حوزه فضایی باشیم. ما مجموعه هایی در کشور داریم که به عنوان بهره بردار فعالیت می کنند. از صنایع و نهادها گرفته تا سازمان های دولتی. از این استان دعوت می کنم با افتخار از کار شرکت های دانشمندان بازدید کنند و به سمت انعقاد قرارداد و همکاری با این شرکت ها حرکت کنند. هرچند در گذشته نیز اشتیاق هایی در این زمینه نشان داده شده، اما این اشتیاق باید به مرحله عمل برسد. در حال حاضر مجموعه های دولتی مانند پژوهشگاه فضایی ایران و دیگر فعالان حوزه صنعت ماهواره محصولاتی تولید کردند که به تدریج قابلیت اعتماد بالاتری پیدا می کنند، طول عمر بیشتری دارند و عملیاتی می شوند. برای مثال ماهواره مهدا که در 8 بهمن سال گذشته به فضا پرتاب شد، اکنون نزدیک به یک سال از ماموریت موفق خود را پشت سر گذاشته و عملکرد بسیار خوبی در مدار داشته است. این ماهواره می تواند به عنوان یک پلتفرم توسعه یابد و نمونه های مشابه آن ساخته و تکثیر شوند. ورود سایر بازیگران و سازمان های دولتی به عنوان بهره بردار در این صنعت می تواند به بازارسازی در حوزه فضایی کمک کند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نیازی به افزایش دستوری تعداد شرکت‌ها از 20 به 30 نخواهد بود. این رشد به صورت طبیعی و خودکار رخ می‌دهد. بخش خصوصی به خوبی می‌داند که هرچند صنعت فضایی در ابتدا نیازمند سرمایه‌گذاری بالا و پذیرش ریسک زیاد است، اما بازگشت سرمایه در این حوزه در مرحله تثبیت فناوری می‌تواند بسیار جذاب و سودآور باشد. برای مثال در حوزه ماهواره‌های مخابراتی رقابت شدید بین‌المللی وجود دارد. به دلیل جذابیت اقتصادی، کشورها پیش از پایان عمر یک ماهواره برنامه‌ریزی برای جایگزینی آن را آغاز می‌کنند. ماهواره‌های سنجشی نیز به همین ترتیب از جذابیت اقتصادی بالایی برخوردارند. این نشان می‌دهد که بازار فضایی عملکرد موفق خود را در دنیا اثبات کرده است. در کشور ما با توجه به اینکه هنوز در مرحله تثبیت فناوری قرار داریم، لازم است حمایت بیشتری از شرکت‌های دانشمندان فعال در این حوزه صورت گیرد. قوانین و مقررات گاه سختگیرانه است و باید با رویکرد تسهیلگرانه تری برای این شرکت‌ها اعمال شود تا بتوانند رشد کنند. این حمایت صرفاً وظیفه سازمان فضایی نیست و سایر نهادها نیز باید در این مسیر نقش آفرینی کنند. آخرین سوال من درباره نگه داشته نخبگان و متخصصان حوزه فضایی است، هم در بحث تربیت آنها و هم اینکه چه برنامه هایی در کشور برای تثبیت و بهره‌گیری از این افراد وجود دارد. سوال آخر شما واقعاً یک دغدغه جدی است و باید بگویم که این موضوع برای ما نیز اهمیت بسیاری دارد. متخصصان صنعت فضایی به دلیل پیشرفته بودن این صنعت در حوزه‌های دیگر نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. اگر برنامه کلانی برای نگهداشت نیروی انسانی متخصص وجود نداشته باشد، این صنعت به شدت آسیب می‌بیند. متاسفانه اکنون در این زمینه با چالش‌های متعددی مواجهیم و نیاز است که به این مسئله توجه جدی شود. یکی از راهکارهای اساسی توسعه بخش خصوصی و ایجاد بازار قوی است که این موضوع میتواند عاملی مؤثر برای نگهداری متخصصان در صنعت فضایی باشد. بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه ها میتوانند جذب شرکت های دانشمندان شوند، به شرطی که بازار مناسبی برای فعالیتشان فراهم شود و انگیزه کافی برای شروع کار و تولید خروجی وجود داشته باشد. وظیفه ما این است که این بازار را تقویت کنیم، قراردادهای بیشتری منعقد کنیم و تا حد امکان منابع مالی بیشتری را به این حوزه تزریق کنیم. البته این تلاش‌ها باید با همکاری سایر بخش‌های حاکمیت و دولت همراه باشد تا این بازار به شکلی پایدار توسعه یابد. در این صورت متخصصانی که از بهترین دانشگاه‌ها فارغ التحصیل می‌شوند، می‌توانند در صنعت فضایی جذب شوند. این روند علاوه بر ارتقای شخصی این افراد به پیشرفت فناوری فضایی کشور نیز کمک می‌کند. در مورد نیروهای متخصصی که در بخش‌های دولتی فعالیت دارند، نیز حاکمیت باید نگاه ویژه‌ای وجود داشته باشد. بخش عمده‌ای از این موضوع خارج از اختیارات ماست، اما ضروری است که نیروی متخصص نخبه چه در صنعت فضایی و چه در سایر صنایع مورد حمایت قرار گیرد. این حمایت باید در جنبه‌های مختلفی مانند ارتقای حقوق و دستمزد، فراهم کردن امکانات بهتر و ایجاد انگیزه برای ادامه فعالیت صورت گیرد. اساتید برجسته و ماهری در دانشگاه‌ها داریم که ممکن است به دلایل مختلف دانشگاه را ترک کنند. همین مسئله در صنایع مختلف از جمله صنعت فضایی نیز وجود دارد. دولت و نهادهای زیرآب در حال پیگیری برنامه‌های مختلفی در این زمینه هستند، اما واقعیت این است که رشد بازار صنعت فضایی تأثیرگذارترین عامل در نگهداشت نیروی انسانی است. در سراسر دنیا، کشش بخش خصوصی و توانایی جذب نیروی انسانی آن از بخش‌های دولتی بالاتر است. سیاست‌ها عموماً بر تقویت بازار متصل به بخش خصوصی متمرکزند، چرا که این بازار بهترین متخصصان را جذب و نگه می‌دارد. برخلاف دولت، بخش خصوصی کمتر محدود به قوانین و مقررات دست و پاگیر است و همین امر جذابیت آن را برای متخصصان بیشتر می‌کند. متخصصانی که احساس کنند خروجی کارشان مستقیم به اقتصاد و معیشت آنها باز می‌گردد، احتمال ماندگاری بیشتری دارند. این یک قاعده کلی است که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا صدق می‌کند.